بسم الله الرحمن الرحیم.
مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع شرح خطبه قاصعه،
دانشگاه تهران، سال 94، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در خطبه قاصعه نهج البلاغه امیرالمؤمنین به طرز بسیار عجیب برای ما مسلمان ها، عجیب برای ما مؤمنین که خیلی فکر میکنیم با دین آشنایی داریم، ولی خب کلام امیرالمؤمنین برای ما خیلی عجیب به نظر میاد. حالا من میگم برخی از مضامین کلمات امیرالمؤمنین رو شما ببینید که آیا واقعا عجیب هست یا نه. اگر عجیب بود بدونید تعلیمات دینی که به ما دادن ناقصه. اگر عجیب بود ببینید که طوری که از دین برای ما حرف زدن دقیق نبوده. حالا به هر دلیل این اتفاق افتاده فکر میکنم روشن میشه. به طرز عجیبی امیرالمؤمنین علی علیه السلام از دشمنی ابلیس با بشریت، با آدمها صحبت می‌فرماید. صحنه‌هایی رو امیرالمؤمنین علی علیه السلام ترسیم می‌کنند از آدم کشی ابلیس، از شکنجه‌هایی که به آدم میده هنگام کشتنش. مثلا بگیرن یکی رو مغزش رو متلاشی کنن روی سنگ، خرخره او رو به صورت خیلی وحشیانه درنده خویانه پاره کنن، تکه تکش کنن، دماغشو به دیوار بکوبن، چشماشو در بیارن. این صحنه ها رو شما تصور کنید. امیرالمؤمنین علی علیه السلام دونه دونه اینها رو توصیف می‌فرماید شیطان با آدم ها این کار رو میکنه. حالا یک کمی از رو مرور خواهیم کرد این فرازهای نهج البلاغه رو. چرا ما در تعلیمات دینیمون شیطان رو تقریبا جدی نمیگیریم، فراموش میکنیم؟ خداوند متعال انگار خودشون این مسئله رو پیشبینی میکردن. 25 مرتبه در قرآن کریم خداوند متعال فرموده است شیطان دشمن شماست. 5 مرتبه با عبارت دشمن آشکار، دشمنی او که با شما خیلی آشکاره صحبت کرده خداوند متعال، انه لکم عدو و مبین. چرا ما اینو جدی نمیگیریم که قبل از خلقت آدم شیطان یعنی دشمن ما آفریده شده و در آغاز خلقت ما دشمن داریم؟ ما جایی صحبت میکردیم که به بچه ها تو مهد کودک یاد بدیم دشمن داریم، میگفتن نه، بعد بچه نگران میشه. گفتم بچه هایی که با دعوا و کتککاری بازیاشون رو شروع میکنن و هی قهر و آشتی میکنن، شما میخواید کتککاری، دعوا کردن رو تو زندگی بچه حذف کنید؟ بچه‌ای که دعوا و کتککاری نکنه نمیتونه پس فردا از حق خودش دفاع کنه. نمیشه بچه رو توی محیط استریل رشد داد. اون باید بدونه یه دونه سیب هست، دو نفر سرش دعوا دارن، بعدش باید برسه به این که سیب رو نصف کنن، بعد گاهی باید این دعوا رو انداخت، بعد اونها رو به سوی صلح کشید. با یه گروهی داشتم صحبت میکردم، خیلی علاقمند به عدالت بودن اون گروه، یعنی دوستانی بودن که خیلی علاقمند به عدالت بودن. گفتم راستی شما میخواید جامعه رو به کجا برسونید؟ جامعه ای که شما مطلوبتون هست، گفتن جامعه ای سرشار از عدالت. گفتن ببخشید، جامعه ای که سرشار از عدالت هست کدوم یکی از این دوتا ویژگی رو داره؟ امکان ظلم درش نیست یا کسی ظلم نمی کنه؟ توضیحاتی دادن داشت میکشید به اونجا که امکان ظلم درش نباشه. گفتم خب این خیلی غلطه، خدا اجازه نمیده شما این کارو بکنید. امکان ظلم درش نباشه یعنی چی؟ ما تو این دنیا اومدیم برای چی؟ برای انتخاب درست. یعنی انتخاب غلط رو شما امکانش رو میخوای از بین ببری؟ مثل بعد از قوانینی که به ظاهر اسلامی تو مملکت ما رایج کردن برای اینکه امکان گناه رو از بین ببرن، در حالی که اصلا اسلامی نیست. اتفاقا آدم دقت بکنه خیلی هم ضد اسلامیه. اینا رو توی جریان تشخیص مصلحت آوردن. کجاش اسلامیه این؟ ما باور نمی کنیم که دین امکان گناه کردن رو باقی میگذاره. اگه دست ما باشه امکان گناه کردن رو از بین میبریم. البته نمیتونیم، بعدن گناه های بیشتر درست میکنیم، ولی خب به خیال خودمون امکان ظلم کردن رو از بین میبریم. بعد نتیجه چی میشه؟ ظلم های بیشتر از یه جای دیگه میزنه بیرون. امکان ظلم کردن رو نمیشه از بین برد. ما نمیتونیم بچه هامونو توی محیط استریل رشد بدیم. هیچ دشمنی نیست، هیچ دعوایی نیست، همه صلح کلن. ما در طبیعتی داریم زندگی میکنیم که تنازع بقا این طبیعت رو اداره میکنه. دخالت میکنی خراب میکنی. یه کاری کنی که روباها خرگوشا رو نخورن، بعد خرگوشا مزرعه ها رو میخورن. اگر یه کاری نکنی که همینجور بخوای بین موش و گربه صلح برقرار کنیم. حالا ممکنه بعضیا با این حرفا خیلی سطحی برخورد بکنن، بگن شما بنیاد خشونت و نمیدونم درگیری رو دارید تئوریزه میکنید. آقا آدم باید واقعی صحبت بکنه دیگه. بچه ها باید با هم کتک کاری کنن و باید از کتک کاری عبور کنن. با کتک کاری، نه کودکاری خشن و بعد خوب برخورد کنن و بعد بتونن صلح برقرار کنن و بعد بتونن محدودیت های همدیگر رو بپذیرن. یکی از بحران های ما در آینده که باهاش بسیار مواجه خواهیم شد، بچه هایی است که تک فرزندن، با کودکاری هایی که تو خونه معمولا بین چند تا بچه هست رشد نمی کنن، بزرگتر به کوچکتر نیست که زور بگه و بعد مسئله حل بشه. من نمیگم مسئله باقی بمونه، بعد مسئله ایجاد بشه و بعد مسئله حل بشه. بعد اینا دچار چه آفاتی میشن، دچار چه آسیبهایی میشن، چقدر شکننده میشن اینجور افراد، چقدر ضعیف میشن و بعد چجوری میشه اونها رو به سهولت به بردگی کشید تو جوام، به صورت بردگی مدرن که حالا بگذاریم. یکی از چیزایی که ما باید باور کنیم این استش که ما دشمن داریم. تو داستانهای قدیمی همیشه این دشمن وجود داره. گرگم و گله میبرم، نمیدونم گرگم به هوا، یا از اون طرف اون گرگی که میاد در خونه گوسفندا میگه باز کن من مامانتم، میگه ببینم. خب اینا همه از نظر بعضی باید دور ریخته بشه. نمیشه اصلا زندگی انسان رو از این منازعات نمیشه جدا کرد. بیاییم با برخورد خوبی با این حقیقت مواجه بشیم. ما دشمنی داریم به نام شیطان، خدایی داریم به نام خدا، طرفدار ماست. و اینکه مجبور نشه در پناه خدا قرار بگیره، میخواد دشمنی به نام ابلیس رو انکار بکنه. ببینید از نظر روانی، پس این یه نکته که ما اساساً از دوران کودکی باید حقیقتی به نام، واقعیتی به نام شیطان رو و دشمنی او با خودمون رو باور کنیم. این جزء تعلیمات دینی ما باید باشه. بعد از نظر روانی چه آثار مثبتی داره. یکیش این هستش که آدم گناه خودشو گردن شیطان میندازه. خب این خیلی خوبه، خدا اجازه داده به ما. انسان تا یه حدی واقعا باید گردن شیطان میندازه. تو ادعیه ما هست که خدایا من از این ابلیس به تو پناه میبرم، اون خرابم کرد. خب اون بالاخره مؤثره توی خراب کردن انسان. و شما حساب کن، انسان هیچ راه مفری نداشته باشه و همیشه مجبور بشه گناه خودش رو خودش گردن بگیره، چقدر افسرده میشه، چقدر مایوس میشه. اثر دیگر روانی ابلیس این استش که آدم خودش رو جمع میکنه. وقتی بدون واقعا دشمن داره حواسش جمعه. آقا شما کیفتون پر پوله، این خیابون جیب خیلی ها رو زدن، مراقب باش. آنن ذریب مراقبتش افزایش پیدا میکنه. اصلا انسان رشدش با وجود دشمنه. اون وقت هیچ وقت هیچ دشمنی نداشته باشی، ابلیس که هست. آثار مثبت توجه به دشمنی شیطان لا تعد و لا تحصاس. اصلا خدا انگار در طرح کلان تربیتی خودش اون دشمن رو عامل سوق دادن انسان به سوی خودش میدونه. با حضرت آدم این چنین سخن گفت خدا در بهشت. در همون اولین مکالمات و تنها مکالمات محدود خداوند متعال با حضرت آدم، بحث سر ابلیس بود. مواظب باش، منو حرفمو گوش بده، اونو نه. خدا برای خودش رقیب گذاشته. البته رقیب خدا محسوب نمیشه، ولی بالاخره ببینید این فضایی رو که درست کرده. بعد نکته های بسیار درس آموز. ابلیس تونست آدم رو از بهشت خارج کنه، ما رو نتونه سرمون بلا بیاره. خیلی اینا نکات عمیقی هستن. حتما میتونه. میگن یه عالم بزرگواری خواب دید شیطان تنابهای گردن کلفتی رو انداخته رو دوش خودش، داره میکشونه با چه هنهون. گفت اینا رو کجا میبری؟ گفت برای علامه بحرالروم و دیگران و دیگران. گفت برای من چی؟ گفت تو که خود دنبال ما میای، اصلا تناب نمیخوای، اونا تناب به این زخامت بخوام بندازم. بهشت یعنی چی؟ بهشت یعنی جایی که رقابتی نیست، عداوتی نیست. با یه طمع آدم رو انداخت بیرون از بهشت، اصلا درگیری نداشت، بخور بخواب راحت باش دیگه. زمینه ای برای گناه نداشت. بالاخره شیطان براش این چیزی پیدا کرد. و برای ما پیدا نکنه؟ در بهترین شرایط باید به خدا پناه بریم از دست شیطان. ولی دوستان من اینجوری که میبینم جامعه رو، من اینجوری که 12 سال درسهای مدرسه رو میبینم، اصلا خبری نیست از اینکه تو آدم به دنیا اومدی. اولین چیزی که من باید یاد بدم دشمنیست داری به نام ابلیس. قدیما یک کمی توجه به این مسئله بیشتر داشتن. هر کی عصبانی میشد در اصل اینکه کسی رو اذیت کرده بود، عصبانی میشد میگفت لعنت بر شیطان، نگاه کن چه اعصاب آدمو خرد میکنه. آقا به شیطان تو چی کار داری؟ این تو رو عصبانی کرده، تو عصبانی شدی، چه لعنت به شیطان میکنی. فرهنگشون قدیمی ها جا افتاده بود. اون کسی که دعوا میندازه شیطونه. این آقا که منو داره عصبانی میکنه بهانه است. و درست میگفت لعنت به شیطان میکرد. نه تنها گناه رو از سر خودش داشت باز میکرد، از سر اونم باش باز میکرد. نکته بسیار مهم در عداوت شیطان این استش که شیطان دشمن خدای ما نیست، دشمن دین ما نیست، دشمن شخص خود ماست. یعنی شیطان اصلا بهش خوش نمیگذره ما کیف کنیم از گناه. اگر اینا رو بهش آدم واضح توضیح بده، من یه بار خارج از کشور رفتم، یکم اونجا واضح‌تر میتونستم حرف بزنم، چون اونجا یکم محیط بالاخره بازه. اصلا شما میتونید برای هرزه‌ترین آدم‌ها صحبت کنید، بگید که شیطان چجوری وسط لذت بردن از گناه حال تو رو میگیره. همه تایید میکنن. میگم تو که غرق دیگه، آب از سر گذشته. شیطان ولت کنه دیگه، بذار تو راحت باشی حداقل دنیات خوش بگذره. اون میگه نه، ما من داغون میشم، این دنیا خوش بگذرونه آخرت بره جهنم، فقط نه خسارت دنیا ولی آخرت، من جفتشو میخوام. تو قرآن نوشته وقتی که حضرت نوح نفرین کرد کافران رو که مسخره میکردن نوح رو، دشمن نوح بودن، دشمن دیانت و معنویت و سلامت و اینها بودن، وقتی نابود شدن شیطان به حضرت نوح گفت حق به گردن من پیدا کردی، گفت من به گردن تو حق دیگم، من طرف مقابل تو هم، این همه کار کردم علیه تو، گفت چون نفرین کرده اینا رفتن جهنم. این تیکه روایت یادم از حفظ بگم براتون، میگه فعره تنی منهم، منو از شرشون راحت کردی. بابا اونا که تابع تو بودن، شیطان با هیچ کی رفیق نمیشه. تو قرآن میفرماد هر کی کافر میشه حرف شیطان رو گوش میکنه، شیطان بلا فاصله بهش میگوید خاک بر سرت، انی بری اون منک، من ازت بیزارم بدبخت، خدا رو گذاشی کنار. خدا تو قرآن میفرماد دشمنی رو لمس بکنیم، به بشر خیانت کرده کسی که مفهوم دشمن رو برای انسان واضح نکنه. ما دشمن داریم، بنده اینو از نصرت‌های الهی میدونم و در روایت اومده این نصرت عالی‌ترین نوع نصرت، یعنی نوشته کافی‌ترین نوع نصرت، که ما الان در اطراف خودمون توی همین منطقه یه کسانی رو داریم تکفیری ها سر میبرن، یعنی آدم گوسفند رو اینجوری به خدا سر نمیبره. اینا از الطاف خداست، اینا دلائل ظهوره، یعنی کار از دست شیطان در رفته که نمیتونه دشمنی رو پنهان کنه. یعنی شیطان داره میبینه در معرض نابودی، میگه بذار آخرین تلاشامو بکنم، بعد آخرین تلاششم به نفع بشریت تموم میشه. شما مردم عراق، مردم سوریه رو قبل از تکفیریا، بعد از تکفیریا ببینید، خدا شاهد رشد این مردم قابل مقایسه نیست. اصلا توجهشون قبل از این تکفیری ها، من میرفتم عراق میدیدم این جوان ها درگیر موبایل و اینترنت و اینا شدن، میگفتم واقعا دیگه این عراق رو میشه به دست آورد؟ از دست رفت. الان میرم اصلا یه چیزی شدن اینا، همون دشمن رو دیدن. در روایت هست این نصرت از جانب خدا کافیست که ببینی دشمن تو ضد خداست، معصیت خدا رو انجام میده و اون داره لمس میکنه این دشمن منه، واقعا دشمنی میکنه. دست ابلیس از آستین تکفیری ها اومده بیرون، یه چهره داره خودشو نشون میده. دشمن رو باید باور کرد. حدود شاید 15 سال پیش، شاید بیشتر 18 سال پیش، یه نواری، اون زمان اینترنت و این شبکه‌های اجتماعی که اصلا نبود، اینترنت شاید تازه راه افتاده بود، یه نوار طنزی علیه مقام معظم رهبری درست کرده بودن ضد انقلابا تو خارج از کشور. موضوعش چی بود؟ موضوعش این بود که کلمات آقا رو در مورد دشمن کنار همدیگه گذاشته بودن، بعد یه جورایی تقطیع کرده بودن، هی آقا دشمن 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 میگه، شما بعد از شنیدن این نوار دیگه حالت به هم میخورد از اینکه یه بار دیگه از آقا دشمن بشنوی، یا دیگه حاضر نیست خودت از کلمه دشمن حرف بزنی. کاملا هم ناشیانه بود، برای تمسخر بود، ولی اثرش رو واقعا میگذاشت. من اون زمان خندم گرفته بود که ببین اینا از چی دردشون گرفته، از اینکه رهبری این انقلاب اینقدر تاکید داره بر دشمن، اینو مسخره میکنه، اینو میخواد بزنه. ما با دشمن زاده شدیم، ما دشمنمون قبل از ما به دنیا اومده، بعد دشمنمون دشمن شخص خود ماست، دشمن شخص خود ماست، میخواد ما رو تیکه تیکه کنه. اینها رو ما تو تبلیغات دینیمون نداریم متاسفانه. مراقبت کردن از به اصطلاح دشمن رو نداریم. اینجا من حالا چند تا نمونه از کلمات حضرت رو بگم، البته این جزء کلمات سخت نهج البلاغه است، فارسیشو بخونم شاید بهتر باشه. می‌فرماید حتی اذن قادت له له الجامحة منكم، وقتی گردن کشای شما مطیع شیطان شدن. آخه در جملات قبلش می فرمود شیطان خودش تکبر کرد، نذارید بیماری تکبر رو به شما منتقل کنه. او از راه انتقال بیماری تکبر شما رو مطیع خودش میکنه. به هر کی تکبر داد خود او رو برده خودش میکنه. بعد میفرماید وقتی اینجوری شد چی میشه؟ وقتی متکبرین مطیع او شدن و استحکمت تماعیت منه فیکم، طمع او در گمراهی شما به واسطه وجود این تکبر که از او پذیرفتید محکم که شد و اون حالت پنهانش رو شیطان، اون دشمنی پنهانش رو خواست آشکار بکنه و سلطه‌ش رو بر شما مستحکم کرد و استفحل سلطانه علیکم و دلف به جنودهی نحوکم، ارتشیانش رو به سمت شما میفرسته. بعد شما رو چیکار میکنه؟ شما رو به ذلت میکشونه. به ذلت مثلا بکشن رو زمین یک کسی رو چجوری میشه؟ و شما رو به قتل و کشتار در میاره و شما رو زخمهای کاری و عمیق بهتون میزنه. و او تعوکم و او تعوکم اسخان الجراحه، این نیزه که بزنن عمیق تو شکم یک کسی در بیارن شروع میکنه اینجوری، تعنن فی عیونکم، نیزه در چشمهای شما میزنه. اون زخم بود این نیزه تو چشم طرف، اصلا طرف از شدت دشمنی ها نیزه انگشتم بزنی میشه چشمشو در بیاری، با نیزه فرو میکنه تو چشمهای شما در میاره بیرون. و حزن فی حلوقکم، حزن کاردی رو در حلق بکشن، حز اینجوری با شما دشمنی میکنه. من میخوام این تصویرایی که امیرالمومنین میکشه اینجا، بالاخره امیرالمومنینه، فکر نکنید یه شاعری بوده حالا احساساتی شده، نعوذ بالله. و دقن لمناخرکم، دقن لمناخرکم، مغز کسی رو بکوبن به سنگ متلاشی بشه چی میشه؟ میشه دقن لمناخرکم، کوبیدن مغزهایتان. و قصدن لمقاتلکم، و عزم قتل شما رو انجام کردن. و سوقن به خزا به خزا امل قهر الم ناره المعدت لکم، شما رو با قهر و غلبه بکشونه به سوی آتشی که تازه اینا کارهاییست که تو این دنیا سر شما میاره، بعدش هم بکشونه به سوی اون آتش جهنمی که برای شما آماده کرده. فاصبح اعظم فی دینکم جرحن، اون وقت بعد از این همه دشمنی هایی که با شما میکنه شما میبینید که در دین شما چه لطمه ای وارد کرده. اینا همش توصیف پذیرش تکبر از ابلیسه که بحث تکبر رو به اصطلاح جلسات دیگه کردیم. میفرماید برای فساد در دنیایتان آتش افروز تر است، یه وقت نیست بحث رو بردن به قیامت، میفرماید او برای دنیای شما آتش افروز تره. شیطان برای دنیای شما آتش افروز تره از دشمنی که آشکارا با شما دشمنی میکنه. شما دشمنه رو زمین داری؟ یه کسانی که با شما آشکارا دشمنی میکنن، شیطان آتش افروز تره در دنیای شما. بعد میفرماید فجعلو علیه حدکم ولهو جدکم، پس با خشم و با شدت و حدت علیه دشمن قیام کنید، علیه شیطان قیام کنید. حالا بعد منظورشون چیه؟ یعنی اصلا سراغ تکبر نرید، خیلی سفت باشید علیه دشمن. بعد قسم میخورد فلعمر الله لقد فخر على اصلكم، به خدا قسم به ریشه شما دشمن فخر فروشی کرده، یعنی آدم جد شما رو نپذیرفته، اون نمیتونه با شما کنار بیاد. و وقع فی حسبكم، یعنی در حسب شما در آدم عیب جویی کرد. و دفع فی نسبكم، و نسبت شما رو پست شمرد، آدمیت رو او تحقیر کرده. و اجلب به خیلهی علیکم، با لشکریانش به سوی شما حمله کرده، و قصد به رجلهی سبیلکم، با ارتشیانش راه رو بر شما بسته. یبتنسونکم به کل مکانن، هر جایی شما رو به دام می اندازه. و یضربون منکم کل بنانن، با هر دستتون رو از هر هدایتی قطع می کنه. لا تمتنعون به حیلتن، نمیتونید نجات پیدا بکنید به هیچ مکری، از اون نمیتونید به اصطلاح نجات پیدا کنید. ولا تدفعون به عزیمت فی حومت ذل، به این سادگی شما قدرت پیدا نمی کنید که اونها رو از دامهای ذلتی که برای شما درست کرده خودتون رو بتونید نجات بدید. و حلقت ضیق، و حلقه های تنگی که برای شما درست کرده برای شما. بعد همینجوری توضیح میدن تا بریم جلو، که بعد میفرماید که شما تنها راهتون اینه که راهشو ندید، حرفشو گوش نکنید. این جلسه ما اینو گفتیم، امیرالمؤمنین یه ترسیم بسیار مفصل، عمیق و خشنی از حقیقت ابلیس دارن به ما نشون میدن. در واقع دارن تفسیر میکنن قرآن رو که فرمود انه لکم عدو مبین. دیدن این شیطان خیلی مهمه، ازش به خدا پناه ببریم. حالا یه حرف خودمونی بزنم، من خودم این حرفای خودمونی خودم رو دوست دارم، ولی بعضی از دوستان، حالا نمیدونم تو جمع شما هم باشه یا نه، ایراد میگیرن. شبیهش رو از پیامبر اکرم هم داریم. خداوند متعال، این حرف خودمونی که من میخوام بزنم اینه، خداوند متعال مثل مامانی میمونه که دوست داره بچهش بهش پناه ببره. مامان من میترسم، خوشش میاد. اصلا این صحنه رو شما ببینید، این صحنه در حد اعلاش تو پروردگار عالم هست. چرا شما عصا قورت داده مثل تیراهن 16 صف وایستادید با خدا مناجات میکنید، مستقل استقلال خودتون جلو خدا عرض میکنید؟ کوچولوش بشید، بترسید، بهش پناه ببرید، زار بزنید در خونش. امام باقر علیه السلام کنار خانه کعبه با صدای بلند یه جوری گریه میکرد که اطرافیان امام یک کمی چیز کردن، یعنی ناراحت شدن، گفتن آقا کمی یواشتر، مردم وایستن نگاه میکنن. امام باقر کنار مستجار گریه میکرد، ظاهرا صحنه قشنگی نبوده، آقا کمی یواشتر مردم دارن. بعد امام باقر فرمود برید کنار من رها کنید، من میخوام یه کاری کنم، خدا اینجا به من رحم کنه، من باید با زجر زدن طلب ترحم بکنم از پروردگار. منو رها کنید، منو چی کار دارید میگید ساکت باش؟ مامانا خیلی دوست دارن، بابا هم دوست دارن، حالا ممکن بابا ها زیاد اینقدر عاطفی نباشن، ولی خدا خیلی عاطفی در از مامان و بابا هاست. از یه گربه ای، از یه چیزی میترسه، مامان شما این صحنه رو ببین، همون موقع مامان لبخند میزنه، خوشش میاد. زیادی بشه ممکن ناراحت بشه، اذیتش نکن بچه‌مو، ولی میبینه این بچه بر میگرده خودشو میچسبونه، این کیف میکنه. این صحنه رو بذارید پیش بیاد در رابطه بین شما و خدا، و اون لولویی که بعد ازش بترسیم بریم تو بغل خدا، خب ابلیسه، خب واقعا او. و فکر نکنید آدم خیلی برجسته ای میشیم اگر ما تو بغل خدا نپریم. این که میگم رسول خدا هم شبیه اینجور حرفا رو دارن، یه بار یه مادری بچهشو گم کرده بود، پیداش کرد دیگه اصلا مراعات نکرد جمعیتو، نشست بچهشو شروع کرد شیر دادن و اصلا غرق بچهش بود. و رسول خدا مردم رو جمع کرد، فرمود این مامان حاضره این بچه شو بنازه تو آتیش؟ گفتن نه یا رسول، معلومه داشت خودشو میکش برای بچهش، الان هیچ چی رو لحاظ نکرد، نشسته داره بچهش شیر میده. فرمود خدا هم همینجوریه، حاضر نیست بنده شو بنازه تو آتیش، بگو اونایی که میرن تو آتیش چی کار کردن. خدا از این مادر مهربان تره. پس کسی به من ایراد نگیره تو خدا رو تشبیه میکنی همش به مامان و نمیدونم به چی و اینا، بلا تشبیه لیسه که مثل این شب، برای تقریب به ذهنه. انشاءالله ما در پناه اهل بیت، در پناه خداوند متعال قرار بگیریم، از حمایتشون برخوردار باشیم. بتونیم از پس ابلیس بر بیاییم. خدایا به حق ائمه هدی علیهم السلام، اگر ابلیس با ما دشمنی میکنه، دوستی کردن اولیاء خودت رو در جان ما، در سرنوشت ما، برای ما مؤثر قرار بده. در فرج مولامون تعجیل بفرما. صلوات خط بفرما.
بیان نانوی نقطه آی آر.